موارد بستری تو آی سی یو و توی خود بخشا به علت درگیری تنفسی رو الان تو سطح بالایی داریم. ولی خب در کنار این درگیری تنفسی وقتی عفونت ها زیاد میشن و این درگیری ها زیاد میشن، تعداد موارد ابتلا زیاد میشه، خب ما افراد داریم که اینا اصلا آمادگی دارن برای این، یعنی اینکه ریه‌شون از اول درگیر مشکلات قلبی دارن، بچه های ناتوانی هستن، بچه هایی هستن که مشکلات ذهنی دارن، مشکلات حرکتی دارن، نارسایی کلیه دارن، دیابت دارن. اینا کسایی هستن که یا بدخیمی دارن درمان میشن. اینا کسایی هستن که دیگه مشکلات تنفسیشون ممکنه خیلی خیلی شدید باشه و اگر اینا مریض باشن ما اصلا با اینا اصلا اول جدی نگاه میکنیم، یعنی احتمال اینکه اینا دچار عارضه بشن رو زیاد در نظر میگیریم. همین برمیگرده به این همین مسئله برمیگرده به اینکه ما واقعا اگر مسئله واکسیناسیون به خصوص برای آنفولانزا رو بیشتر جدی میگرفتیم، باز این موارد ابتلا به خصوص تو بچه هایی که دچار مشکلات زمینه‌ای بودن کمتر اتفاق میافتاد، که خب به هر حال مشکلاتی هست از انواع و اقسام که نتونسته همه بچه ها رو کامل واکسینه کنیم، ولی خب پزشکا کاملا برای تمام کسانی که حداقل مشکلات زمینه‌ای دارن یا اینکه سن زیر 2 سال دارن، همه پزشکا توصیه میکنن که این واکسیناسیون انجام بشه. و بچه هایی که میرن مهد کودک که باز اینا از موارد مهم هستن. به جز اینا ما ممکنه که بچه هایی که دچار عفونت تنفسی و درگیری تنفسی میشن موارد داشته باشیم که جاها و اندام های دیگه بدن اینها درگیر بشه، که خب خود ریه عفونت های میکروبیش رو گفتم، ممکنه که اینا دچار درگیری های مغزی و آنسفالیت بشن که اگر یه همچین اتفاقی بیفته اون موقع دیگه واقعا مشکلات خاصی رو برای ما پیش میاره که هم برای ما مشکل ساز و هم برای بچه ها به شدت مشکل ساز خواهد بود و ممکنه که حتی درگیری مغزی جوری باشه که دیگه درمان هم نشه، یعنی درمان دیگه فایده ای نداشته باشه و اون موقع هستش که ما دیگه بیماری آنفولانزا رو به عنوان بیماری کشنده قیافه واقعیش رو میبینیم، که خب این تو همه بچه ها نیست خدا رو شاید، ولی خب یه تعداد کمی از بچه ها هستن که بالاخره قربانی میشن دیگه.
بله خانم دکتر شیروانی، بله پس من به طور کلی از مجموعه صحبت های شما تا اینجا متوجه
صداتون خیلی ضعیفه.
بله صدای من میرسه الان به شما.
بله
خانم دکتر،
بله
خب من از مجموعه صحبت های شما تا به اینجا متوجه شدم که ما گرفتاری ها و مشکلات تنفسی برای کودکان از نقطه نظر میکروبی در فصل سرما بیشتر برمیگرده به ویروس ها و بعد از اون عفونت های باکتریایی ممکنه که ثانویه باشن و یا در افرادی باشن که زمینه بیماری های زمینه ای دارن که سیستمی ایمنیشون. بله خب این رو متوجه شدیم که الان در حال حاضر بیشتر با آنفلانزا سر و کار داریم، اما نکته ای که وجود داره اینه که آیا ما با توجه به همگیری کووید که اون رو در طی سالهای اخیر پشت سر گذاشتیم، از نقطه نظر بالینی کسی که در درمانگاه نشسته آیا میتونه با مراجعه به علائم بالینی افتراقی بین علائم کووید و علائم آنفلانزا بده و یا باید متکی بر یافته های آزمایشگاهی باشه؟
بله خب میدونین که انجام کار آزمایشگاهی هم وقتی تعداد مریضا خیلی زیاده سخت میشه و خب با توجه به اینکه کووید از اول علائمش مشابه آنفولانزا نبود و بچه ها بیشتر با دیسترس تنفسی و سرفه و اینکه درگیری پاراشیم ریه بیشتر بود و اینا اوتو سچورشنشون افت میکرد میامدن و خیلی واضح اون علائم کوریزا و آویزش بینی که ما توی آنفولانزا بینیم از ابتدا نداشتن و کاملا قابلیت افتراق رو ما داشتیم، ولی به تدریج که شکل کووید عوض شد و اومیکرون تغییرات کووید منجر شد به اینکه ما در حال حاضر اومیکرون رو داشته باشیم به عنوان عامل بیماری و درگیری تنفسی، خب اومیکرون هم به همین ترتیب، یعنی بچه ها علائمی که دارن مشابه آنفولانزا شده و بچه ها یعنی آبزش بینی دارن، باز گرفتگی بینی دارن، درگیری تنفسی مشابه هم دارن، ولی خب ما توی مثلا در کووید درگیری ارگان ها رو بیشتر داریم، احتمال اینکه درگیری التهابی بعد از ابتلا به کرونا برای مریضا اتفاق بیفته که مولتیپل اینفلاماتوری سیندروم آف چلدرن مثلا اتفاق بیفته که باز ما توی آنفولانزا اون رو نداریم. درگیری قلبی ممکن اتفاق بیفته، باز تو آنفولانزا خیلی کمتر داریم. در کووید مثلا ما عفونت ثانویه باکتریالمون نسبت به آنفولانزا کمتره. توی آنفولانزا احتمال اینکه گوشتر اتفاق بیفته خیلی بیشتر از کروناست. ما همین الان هم موارد گوشتر خیلی شدید مشکل ساز رو خیلی داریم متاسفانه، به دلیل اینکه حدود 20-50% بچه هایی که مبتلا به آنفولانزا میشن ممکن دچار گوشتر بشن. ما الان موارد گوشتری داریم که به دلیل مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک ها اصلا به درمان های آنتی‌بیوتیکی ما جواب ندن که خود این باز مشکل ساز شده. و اینکه مثلا اختلالات بویایی خب در کرونا وجود داره ولی در بیماران آنفولانزا کمتر هستش، ولی باز هرچی ما تغییرات ژنتیکی کووید رو داریم به سمت اومیکرون، اینکه اختلالات بویایی هم وجود داشته باشه توی بیمارانی که کووید هست کرونا کوویدی هستن کمتر شده. ولی خب ما همین الان چون به طور کلی این بیماری الان توی وضعیت خاموش هست، خیلی ما وقتی یه مریضی بیاد و درگیری تنفسی داشته باشه و خیلی شدید باشه اولین فکرمون اینه که آنفولانزا باشه. اگر حالا مریض بستری بخواد باشه، ما کلا مریضایی که سرپایی هستن درمان نمی کنیم مگر در موارد خاص، مثلا مواجه باشن با بچه زیر 2 سال یا زیر 6 ماه یا مواجه باشن با کسایی که های ریسکن، یعنی تو ریسک بالای عوارض آنفولانزا هستن، یعنی اینا مواجه میشن مواجه هستن، یعنی خانواده مثلا در ارتباط خانوادگی هستن با این افراد، اون موقع اینا رو درمان میکنیم. یا یعنی اینکه خودشون های ریسک باشن، افرادی که خودشون های ریسک باشن، یا یعنی کسانی که دچار عوارض آنفولانزا شده باشن، این دچار درگیری ریوی شدید باشن، ما اونا رو درمان کنیم. همه رو درمان نمی کنیم ما، یعنی ما همه آدم ها رو برای آنفولانزا درمان نمی کنیم به خاطر اینکه تعداد افراد مبتلا خیلی زیادن و ما اصلا به این میزان دارو نده و اصلا مقوم به صرفه، چون مقاومت ویروس ها نسبت به دارو اتفاق میفته. پس بنابراین ما هدف اون این هستش که اگر مریضی واقعا مشکوک به آنفولانزا هست که در اکثر موارد ما خیلی شایع نیست، لزومی به این که تست انجام بدیم نداریم و فقط افراد باید مواجهه نداشته باشن با دیگران، یعنی تا مدتی که بیماری زا هستن در جایی باشن که احتمال ابتلا دیگران کم بشه و بنابراین جلوگیری کنیم از این که مثلا بیماری به سایر افراد منتقل بشه. پس بنابراین اگر به طور خلاصه بخوایم بگیم، همون مواردی که عرض کردم، یعنی نمیتونیم قطعا افترا بدیم، در بعضی از موارد میتونیم، نیازی هم نیست که برای هر کسی که دچار درگیری خفیف از خفیف تنفسی شده ما تست کرونا و آنفولانزا رو هر دو رو بدیم که ببینیم کدوم رو داره.
بله خانم دکتر، گروه آدنو ویروس ها هم مشکل تنفسی ایجاد میکنن، هم بله. ممکنه که علائمی رو ایجاد کنن که بیانگر یک شکم حاد باشه مثل آپاندیسیت.
بله.
از طرف دیگر عفونت های ویروسی مثل آنفولانزا هم گاهی اوقات ممکنه با علائم گوارشی همراه باشه. آیا آنفولانزا میتونه که تظاهراتی نظیر شکم حاد بده، یا اینکه علائم عمومیش و همون صورت دلپیچه و دلدرد و اسهال هست و تظاهرات شکم حاد مثل گروه آدنو ویروس ها رو نداره؟
بله این سوال خیلی مهمیه که شما میفرمایید، با توجه به اینکه خب بعضی از بیمارستانا که مریضای تعداد زیادی بیمار میرن، بچه‌ها میرن، خب انواع درگیری ویروسی هم بین این بچه‌ها هست و همونطور که فرمودین آدنو ویروس ها درگیری گوارشی خب توشون یه خود بیشتره و در کنار اون کنجکتیویت بیشتری هم میبینیم دیگه، یعنی که بچه ها چشماشون قیم میکنه، خیلی قرمز میشه. باز اینا رو ما بیشتر منتسب میکنیم به همون آدنو ویروس. این که کلن هر درگیری ویرال، یعنی هر بچه که مبتلا به عفونت ویروسی میشه، این عفونت به هر حال در بدن این بچه میچرخه، یعنی که دچار ویرمی میشه، یعنی این ویروس در بدنش میچرخه. اینکه به کجا علاقه داشته باشه بیشتر درگیری اون قسمت رو نشون میده. آدنوویروس از نظر علاقه به دستگاه گوارش یه خود در اولویت هستش نسبت به آنفولانزا و ما خب درگیری گوارش بیشتری مثل اسهال‌ها و گاهی اوقات شکمه‌ها که باز اون هم اصلا شایع نیست رو داریم. ولی اینکه بخوایم بگیم آنفولانزا شکمه‌ها ایجاد میکنه اون هم احتمالش هست. میدونین که از خود درگیری‌های گوارشی که منجر به این مسئله میشن یکی از عللش همون یعنی آدنیت میزانت هستش، یعنی غدد لنفاوی که در داخل شکم وجود داره اینا بزرگ میشه. خود بزرگ شدن اینها ممکنه که علائم مختلفی رو ایجاد بکنه که از دل درد هست و مسئله دیگه. خود گاسترانتریت هم باز یه درگیری دیگری هستش که در پروسه عفونت های ویرال دستگاه گوارشی اتفاق میفته. و اینکه بخوایم بگیم آیا اگر یک بچه دچار شکم حاد بود و یک عفونت ویرال تنفسی براش مطرح بود، کدوم یکی از ویروس ها احتمال بیشتر داره که واقعا عامل این مسئله باشه؟ باز میتونیم بگیم آدنوویروس کمی اولویت بیشتری داره، ولی خب تو هر مریضی واقعا نمیشه دست گذاشت که عامل چیه. به هر حال هرچی باشه ما باید بیمار رو درمان کنیم. اگر علائم شکم حاد وجود داره به هر حال باید تصمیم گیری بر اساس وضعیت مریض بشه. میدونیم که به هر حال تو این بیماران ممکنه عارضه دیگه که تحت عنوان همین امواژناسیون ازش نام میبریم که در بچه های کوچیک روده ها در داخل هم وارد میشن که اونا باز ایجاد علائم شکم حاد میکنن هم اتفاق بیفته، که باز اونم یه درگیری دستگاه گوارشه که تو عفونت های ویروسی دیده میشه.
بله، در فصل سرما یکی از مشکلاتی که ما داریم وضعیت هواست. وارونگی هوا باعث افزایش آلودگی هوا میشه و این وضعیت هم کودکان هم افراد سالمند رو شدیداً تحت تأثیر قرار میده. آیا این وضعیت میتونه یک کودک رو مستعد به عفونت‌های تنفسی بکنه و یا در واقع هایپر ری اکتیویتی یا مجاری هوای تحریک پذیر صرفا با همون علائم سرفه و گاهی اوقات تنگی نفس ممکنه خودشون نشون؟
بله بله آقای دکتر، متاسفانه ما شیوع هایپر ری اکتیو ایرویمون نسبت به 5 سال پیش تقریبا میتونم بگم 2 برابر شده، یا شاید من اینجوری فکر میکنم، به هر حال این یه نظره، کار آماری روش نشده، ولی واقعا ما الان خیلی زیاد میبینیم این درگیر رو. و اینکه خب هر سال ما تو زمستون اینقدر مصرف این اسپری های برونکودایلاترمون بالا میره که اصلا اینا کمبود میشه دیگه، شما هم استثار دارین، یعنی اینقدر کم میشه که مجبور میشن برن پدر مادرها بگردن تا این دارو رو به سختی پیدا کنن. ما حتی همه الان توی بیمارستانمون هم این داروهایی که باش بچه ها بخور میدن که باعث میشه راهای هوایشون باز بشه اونا هم خیلی کمه، اونا هم پدر مادرها یعنی تو خود بیمارستان نیست، پدر مادرها مجبور میشن برن بگردن تا پیدا بکنن. پس بنابراین حتما همینطوره و هر چی شدت آلودگی بیشتر باشه این اتفاق بیشتر میفته و این ارتباط کاملا ارتباط مستقیمیه. و اینکه حالا به طور کلی در سطح جهانی شوی آسم افزایش پیدا کرده اون یه بحثه که باز روی شوی این بیماری در بچه های ما تاثیر میذاره. اینکه در موقعیت قرار داریم که آلاینده ها بیش از حد مجاز هستن و این در طول زمان تداوم داره، یعنی اینکه اینجوری نیست که 4 روز باشه، همینجور مداوم اتفاق میفته. و حالا درسته که تعطیلی ها رو به عنوان یه راه حل مثلا پیشنهاد میشه و بعضی وقتا تعطیل میشن بچه ها، ولی این نمیتونه پیشگیری کنه از اینکه اینها مواجه نشن با هوای آلوده، به خاطر اینکه به هر حال توی خونه ها هم آلودگی وجود داره، چون به هر حال توی شهری هستیم که هواش آلوده است. و خب اینکه ما نمیتونیم جلوی رفت آمد افراد رو تو خیابونا بگیریم، این هم باز یه بحث دیگه است. و این اثرگذاری طولانی مدت روی سیستم تنفسی بچه ها واقعا یه اثر ماندگاری خواهد داشت که حالا بجز همین مشکلات تنفسی و سرفه ها ما امسال در واقع ترشحات تنفسی خیلی زیاد رو داشتیم نسبت به سالهای پیش، یعنی بچه ها سرفه های خلطیه خیلی شدیدی میکنن که اصلا اینا به هر درمانی که ما میکنیم جواب نمیدن. که من واقعا الان یه بچه 3 ماهه داشتم که این بچه انقدر ترشحات تنفسی داشت که اصلا تنفس کردن براش مشکل شده بود. این چیزیه که امسال من یعنی ما همکارا نسبت به سال قبل باز بیشتر میبینیم.
بله، پس این وضعیت در حال حاضر برای ما یک وضعیت بحرانی محسوب میشه دیگه.
بله واقعا همینطوره.
بله، یکی از مشکلاتی که مشکلات پیشرفته تنفسی در کودکان موضوع در واقع عفونت‌های باکتریایی هست که میتونه باعث ایجاد آبسه ریوی بشه و مشکلاتی رو هم برای کودکان به وجود بیاره و خود گرفتاری‌های ویروسی که قاعدتاً چنین توانایی رو ندارن که بتونن یک آبسه ریوی به وجود بیارن.
بله، بله.
درسته خانم دکتر؟
بله آقای دکتر.
خب ما موارد متعددی رو دیدیم که همکاران جراح کودکان به درمان این بیماران پرداختند و با تخلیه آبسه و برداشتن قسمت‌های نکروز ریه در واقع تلاش میکنن که این مشکل برطرف بشه. از این نظر که ما چگونه رفتار بکنیم که دچار گرفتاری های ثانویه باکتریایی نشیم و در درمان بیماران چه اقداماتی انجام باید بشه به ما راهنمایی بکنید، به ویژه این که سرکار عالی فرمودید که امکان بستری همه بیماران هم وجود نداره، قاعدتا اینها با داروهای خوراکی یا اقداماتی که توسط پدر و مادر باید مدیریت بشه به منزل فرستاده میشن. مجموعه اقدامات چیه و شما چه توصیه هایی در این زمینه دارید؟
بله دکتر، این هم با درگیری که از زمان کرونا شروع شد، باز شما بیشتر در جریان هستین، میبینین که چقدر بچه ها با آبسه های متعدد ریه و اینکه قسمتی اصلا از ریه بچه ها رو واقعا مجبور بودن به خاطر اینکه از بین رفته بود، یعنی نکروز شده بود، برمیداشتن دیگه و ما هم خودمون مواردی که اینجوری رو داشتیم توی بیمارستان همون. خب از دیدگاه های مختلف میشه به طور کلی هر وقت یه عارضه اتفاق میفته فقط یک چیز علتش نیست، علت های زیادی میتونه باعث اون باشه. توی وضعیتی که ما الان قرار داریم علتی که میتونه باعث این مسئله بشه از محیط در نظر بگیم، اینکه محیطمون محیط مناسبی نیست از نظر وضعیت هوا. همین وضعیت هوا تخریب راه‌های هوایی رو ایجاد میکنه و منجر به این میشه که بچه دچار کلونیزاسیون راه‌های هوایی با باکتری های بیماریزا بشه. این اولی. دوم این که بعضی از بچه های ما دچار سوء تغذیه و کمبود ویتامین D هستن، همین منجر به این میشه که سیستم دفاعی بدن این بچه ها نسبت به بچه های نرمال پایین باشه، پس بنابراین عفونت های باکتریال قدرت بیماریزاییشون بالا بره. اصلا به طور کلی همطور که میدونین شیوع عفونت های ثانویه باکتریال توی جهان سوم نسبت به جاهایی که وضعیت اقتصادی اجتماعی بهتری دارن به مراتب بالاتره. حالت سوم این که ما به طور نامناسب برای بچه که دچار عفونت ویروسی هست آنتی بیوتیک بدیم، همین موضوع به میشه که اون میکروبایی که کلونیزه کردن روهای هوایی رو اتفاقا به جای اینکه سرکوب بشن بیشتر فعال بشن و شروع کنن به در کنار اون آنتی بیوتیکی که بهش مقاوم هستن شروع کنن به رشد کردن. پس اینم یه مسئله. و مسئله چهارم این که ما واکسیناسیونمون با پنوموکوک در کشور هنوز انجام نمیشه و میدونیم که عفونت های پنوموکوکی میتونن از شایع‌ترین عفونت هایی باشن که درگیری باکتریال ایجاد میکنن. پس همه اینا در کنار هم میتونه احتمال این که یعنی عارضه عفونت های ویرال برای ما شدیدتر و سخت‌تر بشه بیشتر خواهد شد. این از پنومونی هست تا آمپیم و آبسریه و اینکه پنومونی نکروزان، یعنی ما اصلا موارد ابتلا به پنومونی نکروزان رو همونطور که استعداد داریم به دنبال عفونت آنفولانزایی خیلی داریم که حالا این میتونه هم با خود پنوموکوک باشه، هموفیلوس باشه، استافیلوکوک که از میکروبای کشنده هست باشه و حتی تو بچه‌ای که تو بیمارستان ها خوابیدن هم از این هم مستثنا نیستن و ممکنه با میکروبای بیمارستانی دچار درگیری های ریه بشن که خودش تو خود بیمارستان باز بچه رو درگیر بکنه و اونها رو و منجر به این بشه که بافت ریهشون دچار درگیری شدید بشه.
بله خب این هم پس از این نکته مهم. و با توجه این که وقت برنامه هم رو به اتمام هست، توصیه شما به به همکاران پزشک در بخش‌های اورژانس در ارتباط با این بیماران چیز توصیه نهایی؟ چه اقداماتی رو توصیه میکنید که انجام بدن، از چه اقداماتی هم پرهیز کنن؟
بله، اولا که واقعا باید خسته نباشید بگیم، چون بچه ها واقعا دارن زحمت میکشن و از جون خودشون مایه میذارن، اونجور که ما داریم میبینیم. یعنی همیشه پزشکان ما کسانی بودن که در سخت‌ترین حالاتی که تو جامعه وجود داشته در کمک به مردم مزایقه نکردن. این یه واقعیته که جای بس تشکر داره. ما هم به نوبه خودمون از همه کسایی که تو اورژانسا زحمت میکشن، رزیدنتای عزیزمون و سایر همکارا تشکر میکنه. ولی خب خود عزیزان پروتکل های درمانی رو دارن و بهتر از ما میدونن. این نکته مهمی که اینجا باید حتما گوشزد کنیم، افتراق، یعنی تو بچه های جوان ما، تو رزیدنتای جوان ما، تو وقتی مریضا نصف شب میان، اینه که ما بتونیم افتراق بدیم مریض بدحال با مریض خوشحال، که خود این یه کار بسیار سختی هستش و خب بسته به این که حالا بچه درگیری ارگانهای حیاتی داشته باشه، افت میزان اکسیژن خون داشته باشه، این که خیلی تاکیکارد باشه، استفراغای مکرر بکنه، سیانوتیک باشه، اصلا همینجوری ایل به نظر بیاد، همه اینا باید ما رو وادار کنه به این که فکر کنیم در مورد این بچه و این بچه رو حداقل مرخص نکنیم، یا اینکه بچه رو نگه داریم براش آزمایش چک بکنیم ببینیم آزمایشاتش چجوریه و به این ترتیب بتونیم حالا بعد از اینکه آزمایشات شد جواب ببینیم و خود بچه رو ارزیابی بیشتری بکنیم. و با توجه به اینکه خب بیمارستان‌ها تو وضعیت بحران هستن، اینکه مریضی که بدحال هستش بتونیم بستری کنیم تا بهترین اقدامات درمانی رو براش انجام بدیم و مریضی هم که خوشحال هست باز اقدامات مناسب سرپایی براش انجام بدیم. و اینکه از مصرف آنتی‌بیوتیک‌های بیهوده خودداری بشه و اینکه حالا در مواردی که امکانش هست واکسیناسیون آنفولانزا و پنوموکوک رو پیشنهاد بکنیم، علی‌رغم اینکه هنوز یعنی خیلی دیر شده و ما در فصل سرما، در اواسط فصل سرما قرار داریم.
بله، خیلی ممنون هستیم. سرکار خانم دکتر فریبا شیروانی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. اگر اجازه بدید با شما خداحافظ.
خداحافظ شما. خیلی ممنون آقای دکتر. خیلی خوشحال شدم.
سپاسگزاریم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
اما شنوندگان عزیز، بخش کنکاش آماده. سرکار خانم دکتر میترا خلیلی، فوق متخصص رادیولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در مورد پنومونی و تظاهرات ایمیجینگ اون برای ما صحبت کردن که اون رو میشنویم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
عرض سلام و شب بخیر. این جانب دکتر میترا خلیلی، رادیولوژیست و عضو هیئت علمی بیمارستان کودکان مفید هستم. در مورد نمونی و تظاهرات ایمیجینگ آن خدمتتون مطالبی را عرض خواهم کرد. همونطور که میدونیم، نمونی یک علت شایع عفونت در کودکان و از علل مهم مرگ و میر در کودکان هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه میباشد. معمولا یافتهای تاثیربرداری در نمونی غیر اختصاصی هستند و مطابقت با سن بیمار و وضعیت ایمنی بیمار و همچنین شرح حال بیمار است که تشخیص افتراقی برای نوع ارگانیسم را برای پزشک محدود میکنه و نقش رادیولوژیست کمک کردن در شناخت حضور نمونی و کمک به اقدام درمانی میباشد که در بعضی مواقع به صورت اورژانس لازمه که برای بیمار صورت بگیره و شناخت نوع ارگانیسم تقریبا از روی تاثیربرداری مقدور نمیباشد. اکثر نمونی ها در دوران شیرخوارگی و اوایل کودکی وایرال هستند و حدود 50% از نمونی ها را در کودکان کوچکتر از 5 سال شامل می شوند. شایع‌ترین ارگانیسم باکتریال در کودکان بزرگتر از 5 سال نموکوک است و مایکوپلاسما هم در این سنین بالای 5 سال است که شایع است. وضعیت ایمنی بیمار و نوع عامل عفونی نقش مهمی در بروز تصاویر رادیولوژیک و نیز علائم بالینی بیماران دارند. چست ایکس ری هنوز هم روش اصلی تاثیربرداری نمونی در کودکان می باشد. شایع‌ترین یافته چست ایکس ری نمونی های وایرال اوپاسیتی های اینترستیشیال دو طرف پاراهیلر و یا پیربرونکیال با یا بدون شواهد آتلکتازی و یا شواهد پرهوایی می باشد. اخیراً عفونت های وایرال می تونن باعث نمونی های شدید و ARDS و مرگ بشن که این به خصوص با ویروس آنفولانزا H1N1 در کودکان و کووید می تونه دیده بشه که در ابتدا مانند عفونت های وایرال دیگر اوپاسیتی های اینترستیشیال منتشر و یا فوکال دو طرف را می‌بینیم که سریعاً به سمت کدورت‌های دو طرفه مولتی‌فوکال پیشرفت می‌کنه و نمای ARDS را ایجاد خواهد کرد. از عوارض نمونی‌های وایرال اضافه شدن عفونت ثانویه باکتریال می‌باشد. در مورد نمونی‌های باکتریال درگیری می‌تونه به صورت برونکونمونی یا نمونی لوبار باشد. در مورد برونکونمونی معمولاً اپونوموکوک و بعد استاف و در درجه بعدی باکتری‌های گرم منفی می‌تونن از عوامل باشند که به صورت کدورت‌های پچی دو طرفه نمایان می‌شوند که اگر گسترش به فضای پلبرم پیدا بکنن می‌تونن باعث پلورال افیوژن بشن. در مورد نمونی‌های لوبر که باز معمولا توسط نموکوک ایجاد می شود، یک کدورت یک نواخت آلوولر که معمولا یک لوب و یا یک سگمان را درگیر می کند می بینیم. باز اگر عفونت به پلور مجاور گسترش پیدا بکند، پلورال افیوژن هم خواهیم داشت. ران نمونیا هم که یک نمای رادیوگرافی که خاصی است که معمولا در کودکان زیر 8 سال ایجاد می شود و در نمونی نموکوکی دیده می شه، به این صورت که یک کدورت مدور با حدود مشخص که معمولا قسمت های خلفی و تحتانی درگیر میکنه دیده میشه که نباید با توده اشتباه بشه. البته نمونی های آتیپیک مانند مایکوپلاسما و یا کلامیدیا هم در شرایط خاص و با شرایط بالینی خاصی وجود دارند که معمولا خود را با پترن اینترستیشیل نشان میدن و قابل تمایز از علل وایرال نیستن. البته گاهی در بعضی از اونها مانند مایکوپلاسما نمای مشابه باکتریال هم میتونن نشان بدن که معمولا به صورت کدرت لوبر میتونه باشه و گاهی حتی ممکنه لنفادنوپاتی یا افیوژن پلورال همراه هم داشته باشن. در این عفونت ها معمولا عدم تناسب یافته های ایمیجینگ با شواهد بالینی و آزمایشگاهی بیمار وجود دارد که میتونه یک راهنمایی باشه برای پزشک بیمار که فکرش به این عفونت ها بره. نمونی های باکتریال هم میتونن عارضه دار بشن که شامل ایجاد نمونی های نکروزان، آبسه های ریه و یا ایجاد آمپیم است که در این موارد برای تایید و تشخیص اونها ممکنه نیاز به تصویر برداری با سونوگرافی و یا سیتی اسکن بشه. سونوگرافی به خوبی میتونه شواهد پلورال افیوژن، لوکولیشن مایع پلور و سپتاهای داخل مایع پلورال را نشون بده و ما را به سمت ایجاد آمپیم و کمپلیکیشن نمونی باکتریال ببره. سیتی اسکن هم به خصوص میتونه وسعت درگیری رو نشون بده و همچنین وجود آمپیم و عوارض و نمونی های نکروزان را میتونه نشون بده که به خصوص بهتره که ما سیتی اسکن رو در این مواقع با تزریق کنتراست داشته باشیم و به هر حال میتونن این مدالیته ها در کنار هم دیگه در اقدام زودرس بعدی که میتونه تبیه چستیوب یا جراحی زودرس برای بیمار باشه کمک بسزایی داشته باشن. این مطالبی بود که به طور خلاصه در مورد یافته های ایمیجینگ در نمونه های کودکان خدمتون عرض کردم. امیدوارم که مفید واقع شده باشه.
خب خیلی هم ممنون هستیم از سرکار خانم دکتر خلیلی متخصص رادیولوژی و توضیحات ارزشمندی که در مورد یافته‌های تصویربرداری در پنومونی کودکان برای ما گفتن. نکات عملی پرسش امشب رو استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر مهرداد فرزندی پور متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان طرح کردن و پرسش به این ترتیبه که تفاوت CPR بزرگسالان و نوزادان از نظر ماساژ قلبی در چیست. گزینه اول ماساژ قلبی 80 تا 90 تا در دقیقه به عمق 5 سانت در نوزادان، گزینه دوم ماساژ قلبی